نیت و نسبت به وجوب موافقت اختزا به سه نظر در مقام می شود. بعضی ها فرمودن علم اجمالی علت تامه است برای حرمت مخالفت و برای وجوب موافقت، مثل مرحوم آغازی ها، مثل مرحوم آخوند در جای دیگر. بعضی فرمودن که علم اجمالی نسبت به کلل اثرین اعتز مختزیه، مثل معروم آخون در اینجا در متن کفایه. نظر سوم نظر ناینیه، فرمودن نسبت به حرمت مخالفت علیت، نسبت به وجوب موافقت اقتضا. معنای علیت و اقتضا را تکرارش میکنیم. معنای این که علم اجمالی علت است برای حرمت مخالفت قطعیه اینه که امکان ندارد شارع مقدس یا عقل اذن در مخالفت قطعیه بدهد. امکان نداره مخالفت قطعیه جایز بشود عقلا او شرعا، امکان نداره. این علت علم اجمالی علت تامه، مثل ظلم. ظلم چطور علت قبح؟ امکان نداره ظلم باشه قبح نباشه. علم اجمالی علت تامه است برای حرمت مخالفت، معناش همینه، نمی شود حرمت مخالفت را از علم ستاند، نمی شود گرفت لا عقلا ولا شرعا. گاهی جو تعبیر می کنن، میگن علم اجمالی علت تامه حرمت مخالفت قطعیه است، به معنایی که اذن شارع امکان نداره در مخالفتش. همون عبارت اخرای دیگه، اینه نمیشه ازش گرفت یا اذن شارع امکان نداره، یک عبارت ها فرق میکنه. معنای این که علم اجمالی علت تامه وجوب موافقت قطعیه هست، معناش اینه، یعنی هر جا علم اجمالی بود وجوب احتیاط، موافقت قطعیه یعنی احتیاط، وجوب احتیاط ذاتیشه، نمیشه ازش گرفت، نمیشود در بعضی اطراف هم اذن داشته باشیم در مخالفت. در بعض اطراف، اونی که تمام الاطراف، این بعض الاطراف، اذن در بعض اطراف هم، اذن در مخالفت در بعض اطراف هم امکان نداره. این معنای علیت برای حرمت مخالفت برای وجوب موافقت هست. در مقابل اقتضاست، اقتضا یعنی تعلیقیه، اگر مانعی نباشد. مثل مثالی که دیروز عرض کردیم، کثیری از خطاباتی که ثواب را مترتب کرده بر اعمالی، اون از قبیل اقتضایه، من بکا علی الحسین و جبت لال جنه، یعنی مقتضیه، به شرطها و شروطها که حضرت فرمود انا من شروطها، اونا شرایط باید زمینه بشود تا این مقتضی به فعلیت برسد. مقتضیه یعنی تعلیق داره به شرط. اگر علم اجمالی مقتضیه برای حرمت مخالفت قطعیش، مقتضیه یعنی اگر مانعی نبود عقلن، اگر مانعی نبود شرعن، حرام است مخالفتش. و همچنین در وجوب الاحتیاط، علم اجمالی مقتضی وجوب احتیاطه، یعنی اگر مانعی نبود از برای وجوب احتیاط عقلا ولا شرعا، مانع شرعی هم اذن شاره مانع اون اونجا واجب احتیاط. مثل کذب میگن آقا کذب مقتضی حرمتک، یعنی اگر مانعی نبود از این ملاکش الکذب حرام، مانع آمد مثل نجات نمیدونم مؤمن حرمت نداره، قبح نداره. بحث سر اینه، هل العلم الاجمالی علت تامت لحرمت المخالفه ولوجوب الموافقه او مقتضی او با تفصیل داد بین حرمت و وجوب که سه نظره عرض کردیم. یه نظر چهارمی هست دیگه قابلش آخوندم مطرح نکرده، قابل اعتنا نیست که اصلا علم اجمالی لا اقتضای، علم اجمالی کل جهل لا اقتضای، اون گفتنی نیست. نه همین یدور بین الامرین، علم اجمالی یا علت است یا مقتضی مطلقا یا تفصیل. خوابی تحریر محل نزاع و اینم اقوال سگانهی که در مقام هست، علیت مطلقا حرف آخونده، در جاهای دیگر حرف آغازیای خیلی اصرار داره بر این مسئله، حرف آشیخ اصفهانیه که اونم همینجور، اقتضای مطلقا هم حرف متن کفایه در مقام، تفصیل بین دوتا هم فرماش نایمیه. بچه ما هم روی اونا فرمودن که علم اجمالی علت حرمت است و مقتضی وجوبه. نتیجه اینه ترخیص در تمام اطراف ممکن نیست، در بعض اطراف ممکن است. خب از مرحوم آخون شروع می کنیم که فرموده در متن کفایه همینجا، بله نگاه کنید ببین، شاید قدیمام در فوائد حاشیه رسائل این نظر را داشته، این نظر را فقط اینجا ما فعلا در ذهن و نصف تو کفایه جای دیگه نیست، همینجاست. رو به ما یقال جواب نمیده دیگه، قبول میکنه دیگه، رو به ما یقالی گفته هیچی جواب نده. ظاهر میگه رو به ما یقال، بعد هیچی نمیگه، معنا چیه؟ این درسته دیگه.
ملاقات
آقا شب دارم
فردا
مناسب دارم، اول بحث از داره، اول بحث
کرده، بحث رو دیگه
تمام کرده، دقیق تجربه بعد دیگه زار رو ما یه که هیچی نمیگه معناش نه مقبول داره، معنا ندارم، معلوم آخون قبول نداشته میشه جواب ندام وقتی اصلا با آخون نمیادی حرفا. خب همینجوره مرحوم آخون در همینجا متن کفایه، بله قائل شده به اقتضا مطلقا، دلیلش مرکب است از دو تا مقدمه. یک، فرموده مقتضی برای اذن شارع یا اذن عقل، مقتضی برای که اونا اذن بدهن موجوده، مانع از مقتضی حرف دوم مفقوده، پس جای اذن داره علم اجمالی. همین معنی که جای اذن داره این علت تامه نیست دیگه، یعنی مقتضیه. دو تا کلمه فرموده، مقتضی برای اذن شارع یا اذن عقل موجود است، مانع مفقود است، پس علم اجمالی علت تامه تنجس نیست. اما مقتضی موجوده، فرموده که بین علم اجمالی و علم تفصیلی فرق است. در علم تفصیلی مرتبه حکم ظاهری محفوظ نیست، یعنی حکم ظاهری جا ندارد. مرتبه حکم ظاهری مرتبه جهل است. شنیدید دیگه، حکم ظاهری موضوع جهل متأخر از حکم واقعی است. مرتبه حکم ظاهری مرتبه جهل به حکم واقعی است. فرموده در مواد علم تفصیلی مرتبه حکم ظاهری محفوظ نیست، جهلی وجود نداره. شما علم تفصیلی پیدا کردی هذا خمر، علم تفصیلی پیدا کردی خمر حرام، یه جای حکم ظاهری نیست. به خلاف علم اجمالی، در علم اجمالی چون در اطراف جهل هست، لا یعلم هست، مرتبه حکم ظاهری در اطراف موجوده. شما یقین داری یکی از اینا خمره، خصوص این خمره حرامه، شک داری. خصوص این خمره حرامه، شک داری. مرتبه حکم ظاهری محفوظه، جای حکم ظاهری هست، مقتضی برای حکم ظاهری هست که جهل باشه. این حرف اول آخر. این مقتضی مانع نداره. چرا؟ چون مانعی که تصور می شود اون مانع مزاده است بین حکم ظاهری که اینجا میخواد جهل بشود و حکم واقعی. مانع متصور همینه دیگه، مزاده حکم ظاهری با حکم واقعی. این مانع را که در بحث جمع حکم واقعی و ظاهری حل کردن، در جمع بین حکم واقعی و ظاهری گفتن نه، مزاده بین حکم ظاهری و حکم واقعی نیست. حالا به چی بیان، به چند بیان، بعضی با اختلاف رتبه حل کردن، بعضی به انشاء و فعلیت حل کردن، سیعتی داستان مفصلی دارن. آخون میگه هر جور که اونجا حل کردن در شبهات بدویه، مانعی که در شبهات بدویه هست هر همو در اینجام هست، حل و هم در اینجام هست. نقطه‌ای که باید خوب تأمل بکنید اینه که آخون میفرماید مانع متوهم در مقام همون مانع در شبهات بدویه، حل اونجا هم حل اینجایه. نقطه‌ای که با تأمل بفرماید همینه، چرا مانع همون مانعه؟ چرا مانع اینجا همون مانعه؟ چرا؟ چون کلمه دقیقی که چند جای کفایه تکرارش کردن، چون در مزاده فرق بین قطعی و احتمالی نیست. در شبهات بدویه مزاده احتمالیه، در بحث ما مزاده قطعیه، چون یقین دارن حرامی در بینه. آخون میگه فرق بین احتمالی و قطعی نیست. اگر اجتماع ضدین به نحو قطعی محال باشه، به نحو احتمالیش محاله. راست میگه، احتمال اجتماع ضدین کسی نمیتونه بده. همانطور که یقین به اجتماع ضد این محاله پیدا کنی، احتمالش هم محاله. اینه که میگه مانع از حکم ظاهری در اینجا همون مانع در شبهات بدویه یه، مانعش مزاده یه. چرا ما این مانع همون مانع؟ چون در مزاده فرق بین قطعی و احتمالیش نیست. اگر مزاده احتمالیش هم محاله، قطعیش هم محاله، و اگر مزاده نیست، هر دوش محال نیست. اینه که فرمودت مانعی در اینجا نیست الا مانعی که در شروعات بدویه یه که هیل مزاده، و جوابی که اونجا از مزاده دادن همون جوابم در اینجا هست. بنابراین برای جعل حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی، بنابراین الهازا برای جعل حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی مقتضی موجود، مانع مفقود، و هازا معنی که علم اجمالی مقتضیه. مقتضیه یعنی مانع نداره از جعل حکم ظاهری، معنیش اینه دیگه. می شود حکم ظاهری اذن در مخالفت برداره، معنی مقتضی همین شد دیگه. میشه ازش بگیریم تنجز را، اذن در مخالفت بدهیم. با آخون میگیم آقا علم اجمالی شما می مقتضیه، مقتضیه برای حرمت، برای وجوب، یعنی میتونیم حرمت را ازش بگیریم، میتونیم وجوب را بگیریم. چرا میتونیم بگیریم؟ میگه چون مقتضی برای این گرفتن موجود، مانع مفقود، پس علم اجمالی مقتضیه. بعد در ادامه کلامش فرموده آیا این واقع هم شده؟ آیا شارم یه جا آمده اذن بدن یا نه؟ گفته بله اتفاقا شارم اذن داده، اما که دیروز گفتیم کل شیء لک حلال، گفته اذنم داده، مقام اثبات را هم تمام کرده. علم اجمالی مقتضی یعنی اگر اذنی از شارع نباشد منجز است. این بیان دو مقدمه ای، اذن داده یا نه، گفته اذنم داده. پس علم اجمالی مقتضی از تنجزیه که همراهش مانع هست. در نتیجه علم اجمالی را که آخون تصویر می کنن مثل همون علم اجمالی خونساری میشه. خب مرحوم خونساری می گفت علم اجمالی منجز نیست، ایشون میگه علم اجمالی مقتضی هم، ولی مقتضی مانع داره، فرقی نمی کنه. عملا بین آخون و محقق خونساری یا محقق قمی علی ما نصب علیه فرقی نمی کنه. اونا میگن لاقتضایه، آخون میگه مقتضیه که شارع جلوش گرفته. فرقشون در سیاقت الفاظه، لما هر دو علم اجمالی رو از کار انداختن. او از کار انداخته میگه لاقتضا، آخون از کار انداخته میگه مقتضیه که مانع داره، که گفتیم گفتنی نیست. این حرف آخون در اینجا از چیزایی که بله نمیباد از آخون صادر میشد. برای مسئله در فوایدم یادم هست، بر همین مسئله در فوایدم تأکید کرده، یه جوری نیست که اینجا از قلمش در رفته، در فوایدم تأکید بر همین کرده که از کل شیء لک حلال کشف میکنیم که شارع اذن در مخالفت قطعی داده. این فرمایش متن مرحوم آخون که فهمش یه خورده شرز کنن، یه خورده یکم بیشتر نیاز به تأمل داره، اینا رو به هم پیوند دادن نیاز به تأمل داره. آخون میگه مقتضی نیست، علم اجمالی مقتضی است. بعد شروع میکنه میگه مرتبه اون چه ارتباطی داره، مرتبه حکم ظاهری موجود مانع نداره، چجور نتیجه گرفته؟ پس علم اجمالی مقتضیه، لا علت، این تأمل نیاز داره. چه فرمه؟ نیست. چرا؟ ولی اذن در خصوص این میده، اذن در خصوص اون میده، خصوص اون مرتبه حکم ظاهری درش محفوظه. خوب حرفیه، ببینید اگر شارع مقدس اذن را در اون جامع میداد حق با شماه، جامع را میگفت حلاله، تا آخون که در جامع برای اصلا معلوم آخون در جامع که برای جاری نمی کنه، آخون براعت را اذن را قاعده حل را در خصوص این و خصوص اون جاری می کنه. بعد میگه خصوص این مقتضی بر حکم ظاهری داره یا نداره، خصوص این داره یا نداره، مقتضی داره، مانع هم نداره، پس جعل حلیت برای این امکان داره. این معنای اینه که علم اجمالی مقتضیه. خوب گفته در متن کفایه، بله برای اثبات اقتضا. بعد آمده در هامش عرض کردیم مرحوم آخون، بعد که به جمع حکم واقعی و ظاهری رسیده دیده که نه، مثل که صحیح اون علیت هست، اینجا را تعلیقه زده، نتیجه تعلیقش علیت هست. در اول اشتغالم که رسیدم اگر نگاه کرده باشید اونجا میگه علم اجمالی تصریح نمی کنه، مثل خیلی صاف نبوده، ولی تصریح به اقتضا نمی کنه. اونجا هم ظاهرش علیته، تا میره به بحث اقل و اکثر، بله بحث اقل و اکثر میرسد. در بحث اقل و اکثر عبارت چی کردیم؟ بله در بحث اقل و اکثر در متن کفایه از علیت اینا صحبت نمی کنه. آخون در بحث اقل و اکثر قائل به این که براعت عقلی جاری نیست، براعت شرعی جاری هست، قائل به براعت شرعی شده در اقل و اکثر. اونجا در هامش تعلیقه زده، گفته نه بابا، همانطور که براعت عقلی جاری نیست، براعت شرعی هم جاری نیست، لمکان العلیه. اونجا برای صاف بوده دیگه، علیت برای صاف بوده. یه جاهای دیگه هم هنوز از کفایه میتونید پیدا بکنید که بله یا ظاهرش علیته یا بوی علیت ازش میاد. آخون همین جای کفایه تصریح به اقتضا کرده، سایر جاهای دیگر علیتی شده. اینه که ما به آخون نسبت میدیم علیت را نه اقتضا را. خب مرحوم آخون در هامش اینجا فرموده که این که ما گفتیم مانع مفقوده، چون همون مانعی که در شبهات بدویه است همون مانع اینجا هست و اون مانع را در اونجا حل کردیم، پس اینجا مانعش حله. در هامش میگه اون مانع حل ما در اونجا چیه؟ اشاره میکنه به حلش. در شبهات بدویه شما چجور مانع حل میکنید؟ مانع مزاده را میگه حل ما در شبهات بدویه، حل ما مانع را، مانع مزاده هست. حل ما اینه که در موارد حکم ظاهری حکم واقعی فعلیت نداره و بین حکم غیر فعلی واقعی و حکم فعلی ظاهری مزاده نیست که، مزاده بین فعلیه اینه. ما در شبهات بدویه میگوییم اگر حکم ظاهری خلاف واقع شد، واقع از فعلیت میفته. مزاده رو ما اینجور حل کردیم. ما در جمع بین حکم واقعی و ظاهری مزاده رو اینجور حل کردیم، گفتیم آقا حکم واقعی فعلیت نداره، فلا تضاد بین حکم واقعی غیر فعلی و حکم ظاهری. ما مانعیت را با، ما مزاده را با این بیان حلش کردیم. خب اگر اون حل را بیاریم اینجا که خودش آوردن، گفته اگر اون حل را بیاری اینجا، اینجا نتیجهش علیت می شود نه اقتضا. اینجا اگر علم تعلق گرفت به حرمت احد الانائین، شارع مقدس آمد در هر دو اینها اذن داد. خب بین این اذنهای ظاهری با حرمت واقعی تضاد ده، چجور حلش میکنیم؟ میگه حل ما اینه که در اینجاها اون حرمت از فعلیت میفته. ها گفتی حرمت از فعلیت میفته، پس در معلوم تصرف کردی، پس شما الان علم به حکم فعلی نداری، شد علم به حکم انشایی. میگه نتیجه راه ما اینه که هرگاه شارع اذن داد در اطراف علم اجمالی، هرگاه اذن داد علم ما میشه علم به حکم غیر فعلی. نتیجه چی میشود؟ نتیجه اینه که هر کجا علم به حکم فعلیه، اذن محاله و هازا و علیه دیگه. تکرارش میکنم، نکته ظریفیه. در هامش فرموده آقا این که ما گفتیم مانع حل شدن، حل اینه، حل مانع مزاده اینه که بگیم آقا حکم واقعی از فعلیت افتاده، حل مایه. حل مایه دیگه به چه دلیل میرسیم؟ حل ما در اونجا اینه. چجور شما آقا جمع میکنی بین حکم واقعی و ظاهری با هم که تضاد دارن؟ یکی حل کرده به اختلاف و رتبه، یکی دیگه به یه جور آخون آمده حل کرده، گفته حلش اینه که در اینجاها حکم واقعی از فعلیت میفته، پس اجتماع زده لازم نمیاد. یه حل آخونده به چه دلیل؟ خودش بحث مفصلی داره. آخون میگه اگر اون حل را از اونجا بی اینجا بیاری، نتیجهش اینه هر کجا شارع اذن داد در اطراف علم اجمالی، معلوم شما میشه حکم غیر فعلی. باید بگی آقا اون حرمت از فعلیت افتاد، چون اگر بگی حرمت از فعلیت نیفتاد، تضاد باقیه. اگر میخواد تضاد را حل کنی، باید اون حرمت معلوم را از فعلیت بیندازی. هر کجا شارع اذن میدهد در اطراف علم اجمالی، معلوم شما میشه حکم غیر فعلی، علم شما تعلق میگیره به حکم غیر فعلی. نتیجه اینه علم به غیر فعلی قابل اذن شارع است، اما علم به حکم فعلی چی؟ قابل اذن شارع نیست، تضاد باقی هم. پس علم علت تامه تنجزه هم. اینجاش بل تعمل بفرمایید. عیب نداره، باید اون حرمت معلوم از فعلیت بیفته. عیب نداره، احتمال مزادن مثل قطع دیگه، در هر کدامش احتمال جمع بین زدین و محال. پس باید اون حرمتی را که معلومه از فعلیت بیندازی تا اذن امکان پذیر باشد. نتیجه هرگاه علم به حکم فعلی بود، اذن پذیر نیست. خب معنی علیت همینه دیگه، اذن در مخالفت نمیپذیرد، تضاد. اگر میخوای اذن در مخالفت محقق بشود، باید اون حکم از فعلیت بیفته و الا جمع بین متضادین. نتیجه این میشود هر کجا علم، هر کجا اذن است، معلوم فعلیت نداره. هر کجا معلوم فعلیت داره، شما علم پیدا کردی به حکم فعلی، اذن امکان نداره. و هازا معنی علیت دیگه، معنی علیت همینه، علم اجمالی علت تنجزه، یعنی هر کجا شما علم پیدا کردی به حکم فعلی اذن در مخالفت محاله. بحث ثبوتیه. از آخون سا حالا آخون به ما میگه که اینجور میگم نتیجه جمعایی میشه نو فرسته، شما اگر متعلق علمت حکم فعلی بود، اگر در جای متعلق علم شما حکم فعلی بود، آیا اذن امکان داره در اطرافش بده یا نه؟ میگه نه اذن امکان نداره. اگر در یه جای اذن داد چی میشه بعد مرحوم آخون؟ میگه اگر در یک جای اذن داد کشف علمی میکنیم حکم فعلی نیست. ببینید هیچ دوری موری در کار نیست. اگر علم رو حفظ بکنی علم به حکم فعلی اذن بردار نیست. اگر اذن صادر شد کشف میکنیم که اون حکم فعلی نیست. همه اذن ندارن، همه جا اذن میگه صادر شده، همه جا ما کشف میکنیم که حکم فعلی نیست، ولی اینجور میگیم هر کل ما تعلق بحث ثبوتی هم کل ما تعلق العلم به حکم فعلی لا یمکن الاذن در مخالفت هست. مال محقق نشده در خود بحث ثبوتی هم چی در خارج محقق شده، یعنی بحث اثباتی ما کار نداریم، بحث ثبوتی. اگر جایی شما علم پیدا کردی به حکم فعلی اسم در مخالفت امکان نداره. اگر یه جایی دیدی شارع اذن داد در مخالفت کشف بکن که اون معلومت فعلی نیست. نه 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 مورد نداره، بحث اثباتیه. از آخون بپرسیم اگر ما علم پیدا کردیم به حکم فعلی آیا ترخیص شارع اذن شارع در مخالفتش ممکن است یا ممکن نیست؟ میگه ممکن نیست. للمزاده، حکم فعلی با حکم ظاهری فعلی تضاد داره. از آخون میپرسیم این همه مواردی که اذن داده شاره چی خواه میکنید؟ کلش این فی حلال و حرام فاولک حلال حتی تعرف انو حرام بعینه. این همه موارد اذن داده چی خواه میکنید؟ میگه چونو محاله پس کشف میکنیم اونجا حکم فعلی نیست. اینه که علم به حکم فعلی در نظر مرحوم آخون علت تامه تنجز است. علت تامه است یعنی اذن در مخالفت نمیپذیرد، نه در مخالفت قطعیه اذن میپذیرد، چون جمع بین نقیزین قطعا، و نه در یک طرف اذن در مخالفت میپذیرد، چون جمع بین متضادین احتمالن، و همانطور که جمع بین ضدین قطعا محال است، جمع بین ضدین احتمالن هم محاله. ما احتمال جمع بین ضدین هم نمیدیم، ما یقین داریم ضدین با هم جمع نمیشود. نه امکان دارد جمع بین ضدین علی سبیل القطع، نه علا سبیل الاحتمال. اینه که در متن کفایه گفته تفصیل غلطه. تفصیل بین حرمت مخالفت قطعیه که بگیم اونجا علیتی بشویم و بین وجوب موافقت قطعیه اقتضایی بشویم تفصیل غلطه. یا حکم فعلیه، هم اذن در مخالفت قطعیه ممکنه، هم اذن در ترک موافقت قطعیه. و اگر فعلی هست هر دو امکان ندارد، و اگر فعلی نیست هر دو امکان دارد. این نظر مرحوم آخون. از اینجا از این هامش دیگه متنبه شده که نه بابا، علم اجمالی به تکلیف فعلی که محل بحث اینه، علم اجمالی به تکلیف فعلی علت تامه تنجزه، نه مقتضی. و طبق این بیان دیگه بقیه کفایه را ظاهرا مشی کرده، بعضی جاها به ظهور و بعضی جاها به صراحت، اینه که میگه مرحوم آخون علم به حکم فعلی را علت تامه تنجز میداند. وقتش هم معلوم شد، تمامش میکنم. علم اجمالی به حکم فعلی علت تامه تنجز هم. به چه بیان، به چه وجه؟ به وجوه الوجه الاول ظهر من ما سبب. الوجه الاول ما ذکره و صاحب الکفایه، علم اجمالی به تکلیف فعلی علت تامه تنجز است، ترخیص در مخالفت بر نمی دارد، لا قطعا ولا احتمالا، لا فی جمیع الاطراف ولا فی بعض الاطراف. دلیلش وجه اول، وجه اول وجه آخر للمناقضه بین حکم واقعی و حکم ظاهری. وجه اول مناقضه، وجهی که مرحوم آخر برای علیت بیان کرده. آیا این وجه درسته، وجه اول علیت، یا درست نیست؟ ببینیم حالا چه فرمایش داره. شما بخشید، شما که دیروز میگفتید اینا را که در متن گفته اینا را آغاز نگید. ما نه ثبوتیه که به اثبات نرسیده. خیلی از مردم ثبوت چون خوبه به اثبات نمیرسن، اینم یکی از اونا. نه نه، شعر واقعیت در خارج هست، ثبوتشون خوبه اثبات ندارن. اینم بابا بحث ثبوتیم لازم نیست به اثبات برسه. چرا از بحث فنی خارج میشید؟ بحث علم اجمالی بحث عقلیه. آیا از ما سوال میکنید آیا علم اجمالی به حکم فعلی آیا علت تنجز است یا مقتضی؟ آخون میگه علت تامه تنجز است، اذن در مخالفت بر نمیدارد. نمیتونی حرمت را، حرمت مخالفت ازش بگیری، نمیشه وجوب موافقت را. بعد یه مشکلی پیدا شد حرف شما، پس این همه مولا اذن داده چی که ما آخون در کفایه گفتیم؟ میگه اونجاها در معلوم ما فعلی نیست، اونجا علم به حکم فعلی وجود نداره. بحث عقلی ما تمام. چرا؟ فعلیت مگر باعثیته؟ نه، مگر فعلیت باعثیته؟ من آدم خبیثی هستم، علم تفصیلی هم دارم، برای من باعثیت نداره. مولام تمام کرده کارش را، من نقض از منه که اجمال دارم، بیان کردم ظلم و ظالمی نگذاشته من برسه. بیچاره مولا چه تقصیر داره؟ بابا آخون شیخ انصاری گفته اینا لظلم ظالمین به ما نرسته، رسونده ظلم ظالمین ما نشته به من نرسته. چرا؟ چرا باعثیت نداشته باشه؟ باعثیت داره دیگه. چرا؟ هم من علم اجمالی دارم، یا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر واجبه، باعثیت داره، هر دور میخونم، باعثیت داره دیگه. میگه حالا طبق فعیش ما جواب ایشون رو داریم میدیم. اگر فعلیت رو به اراده می واضح تر مبنای مرحوم آخوند. آخوند میگه الان که شما علم پیدا کردید چرا انجام میدید؟ دو تا نماز میخونید، دو تا نماز میخونید دیگه. گفته به من نرسیده، گفته اعلامم کرده، تأکیدم کرده، ولی ظلم و ظالمین نگذاشته. چرا؟ گفته به من نرسیده، او که گفته وظیفه خودش انجام داده، گفته بنده خدا، خود خدا بنده خدا پیغمبرش فرمودن نگذاشتن به من برسه. با حسیت هم داره دیگه، با حسیتش یعنیه که هر دوتا رو میخونم دیگه با حسیت داره. نه هر دو رو میخونم، با حسیت داره. خب علم اجمالی رسون، بابا اگر نرسوندش تو شما علم اجمالی پیدا کردی یا واجبه، یا این واجبه یا واجبه، پس رسونده دیگه. نه لازم نیست مولا رع جهل بکنه به تمام خصوصیاتی، لازم نیست. خب از این فرمایش معروف آخون، بله وجه اقتضا روشن شد، متن وجه علیت تامم روشن شد. از هامش رفتیم به وجه اول علیت، علیت تامه که معروف آخون فرموده. وجه ثانی وجهی که معروف آغازی ها داره که خواهیم گفت. وجه ثالث فرمایش ناینیه که تفصیل داده بین حرمت مخالفت و وجوب موافقت، اینا رو همینطور به ترتیب بیان میکنیم. این که فقط همین کلمه رو اضافه میکنیم، این که مرحوم آخون فرموده علم به تکلیف فعلی علت تامه تنجز است، ترخیص برخلاف بر نمی داره به خاطر مزاده، این رو مبنی خودشه که در جمع حکم واقع و ظاهری گفته. مزاده را قبول کرده بین حکم واقعی و ظاهری، و چون ما مزاده را بین حکم واقعی فعلی را، ما مزاده را بین حکم فعلی واقعی و فعلی ظاهری قبول نداریم، این جواب اساسش نادرسته. اساس این وجه مزاده بین حکم واقعی فعلی و حکم ظاهری فعلی، و حیث این که لا مزادت بینهما، پس این جواب جواب بی اساسیه. چرا مزاده ندارن؟ تو مسوالوسونم مفصل بحث کرده، مفصل ترشم خواهد آمد انشاءالله شنبه، اجمالاً بیان میکنیم چرا بین حکم واقعی فعلی و حکم ظاهری فعلی مزاده نمی باشد. نه کلام بود.